رفقای عزیز، با سلام مجدد. خب ما امشب قرار بود که در واقع در ادامه هم بحث‌های گذشته در رابطه مسئله هستی و تحولات مربوط به اون و اینا مشورتامون رو بیشتر ادامه بدیم و یه سری تحولاتی که این مدت پیش اومد باعث شد که این جلسه رو تغییری بدیم و بحثمون رو عوض کنیم و عنوان بحث امشب رو شما رفقا قبلا با ایمیل دریافت کردیم، گذاشتیم رو بحثی به نام کمونیست ها و هوتی ها، یه بحثی درباره استراتژی و تاکتیک کمونیستی. یه توضیحاتی میخوام بدم که چرا این بحث رو ما گذاشتیم تو دستور کار و در واقع با این سرعت گذاشتیم تو دستور کار. باز بگم این رو مقدمتا که همه این بحث‌ها بحثاییه که حقیقتا بهترین فرصت براش اینه که توی مثلا نه توی جلسات اینترنتی توی بلکه در دیدار حضوری در کنفرانس ها و ایناست که باید این بحث ها مطرح بشه و به تفصیل مورد بحث قرار بگیره، یعنی که وجوه مثلا مختلفی داره، جواب مختلفی داره اینا. ولی قبلا هم صحبت کردیم روند تحولات، سرعت روند تحولات متاسفانه فعلا بیشتر از روند پیشرفت کارهای ماست و ما رو ناچار میکنه که در مسیر حرکت خودمون یه به اصطلاح تغییرات کوچکی توی ریتم حرکتمون بدیم، تو برنامه‌مون بدیم و چیزهایی رو در دستور کارمون بذاریم که از قبل به این شکلش در دستور کار ما قرار نداشتیم. و یکیش هم همین بحث مربوط به همین کمونیست‌ها و هوتی‌ها و بحث استراتژی و تاکتیک کمونیستی ایناست. اون چیزی که به طور مشخص باعث شد که ما این بحث رو در دستور بذاریم نامه‌ای بود که از رفیقی دریافت کرده بودیم، رفیقی که خب معلوم بود که در واقع نامه رو از روی مثلا حقیقتا از روی ابهام و از روی ابهاماتی که براش تو عرصه چیز وجود داشت و از روی مثلا احساس مسئولیت نسبت به خط و مشی ما نامه رو نوشته بود و یا حداقل با یه درجه از مثلا انتظار این که بتونی یه پاسخ کمونیستی رو بشنوه این نامه رو برام نوشته بود و تو اون نامه اون وقت مطرح کرده بود که با این توجه به شرایط به اصطلاح کنونی که امپریالیسم هست و این تعرض امپریالیسم تو منطقه و ارتجاع منطقه و اینا و فقدان یه نیروی کمونیستی در یمن، نیروی کمونیستی قابل توجه در یمن، آیا بهتر نیست که فعلا از همین هوتی‌های یمن دفاع بشه؟ خب این نامه‌ای بود که سوالی بود که ما مطرح کرده بود و خب و میشد در اصل این سوال به طور جدی مورد توجه قرار داد، باید مورد توجه قرار داد. میشد البته به طور کلی گفت که خب این خطیه که این سوال رو داره طرح میکنه و خیلی راحت گذاشتش کنار، ولی با توجه به اینکه ارسال کننده نامه خب کسی نیست که، یعنی لااقل تا جایی که ما میدونیم کسی نبودی که و نیست که مثلا از یه سنت توده‌ای یا شبه توده‌ای چیزی بیاد و اینا، بلکه چه بسا مثل خیلی از رفقای دیگه در جستجوی حقیقت در شرایط پیچیده کنونی است و این خب برای ما مسئله رو جدی میکرد. یه نامه پیش از اون دریافت کرده بودیم که اون نامه پیش از اون دریافت کرده بودیم در رابطه با اون مقاله به اصطلاح بوی همون روباه گزیدگی بود که رفیق نوید پایور اون رو نقد کرده و در رابطه اون نامه، در رابطه اون مقاله هم ما نامه دریافت کرده بودیم، باز هم از رفیقی بود، رفیق دیگری که اون رفیق هم تو اون نامش اون وقت خطاب ما این بحث مطرح کرده بود که بیانیه ما، یعنی بیانیه که ما در مورد مسئله اتمی دادیم، اون بیانیه ضعف‌ها و اشکالاتی داره رفیق توش میدید که اون ضعف‌ها و اشکالات باعث شده که نویسنده مقاله بوی روباه گزیدگی، یعنی آقای مهدی گرالو، اون ضعف‌ها و اون نوشتا اون مثلا نارسایی‌های اون بیانیه رو در واقع گزک گرفته ازش و چیزه. خب نامه بیشتر وارد این بحث نشده بود که نارسایی‌های اون بیانیه که توسط مثلا یه منتقدی در واقع مچگیری شده و مورد بحث قرار گرفته چی هست، ولی از فهوای نامه مشخص بود که مسیر بحث تو همین جهتیه که این رفیق هم مطرح کرده، یعنی ظاهرا ما با اون بحثایی که اونجا تو اون بیانیه مطرح کردیم و اینا ظاهرا یه جمع یا جمع ها یا آدم ها یا کمونیست ها یا رفقای مختلفی انتظاراتی داشتن که مثلا شاید در همون جهت بوده که حالا میدونن اون انتظارات اونجوری نیست و دارن میگن که چیه اونجای خطاهایی بوده و نارسایی‌هایی بوده و غیره و اینا، در حالی که برای ما کاملا روشن بود بس چی هست و چی نیست. مضاف بر اینها اینا یه چیزایی بود که خب به غیر از اون چیزایی که از طرق شفاهی به اصطلاح صحبتایی که ما از طرق شفاهی این برون شنیدیم، غیر از اینها اون وقت ما توی مدت اخیر شاهد افزایش یه بخشی از ادبیات سیاسی بودیم توی چپ، توی چپ به معنای اجتماعی میگم، حالا هر فعال هر جنبشی باشه زیاد این فرقی نمیکنه. ما شاهد یه ادبیاتی هم بودیم که توی این ادبیات اون وقت با توجه به عطف توجه به وقایع یمن و جنگ عربستان بمباران یمن و اینا، خب این ادبیات رو ما میدیدیم که به شدت بر علیه عربستان به اصطلاح تبلیغ داره میکنه و خب و سمپاتی در واقع آشکار یا نیمه آشکار یا تلویحی با جنبش حوتی ها در یمن رو ما توی این ادبیات میدیدیم که اینا غیر از اون به اصطلاح بحثاییه که صراحتاً و آشکارا میگن که خب آقا در مقابل امپریالیسم و ارتجاع منطقه‌ای بایستی مثلا فرض کنه از حوتی ها دفاع کرد و اینا، غیر از اون بحث ما یه همچین رشدی همچین ادبیاتی هم داریم میبینیم. خب این ادبیات هم در واقع تفاوتش با اون گروه اول، بدون اینکه حالا نویسندگانش بخوان یا نخوان زیاد مهم نیست، ولی تفاوت عملیش با اون گروه اول اینه که گروه اول خب حرفاشونو میزنن، نتایجش هم میگیرن، با نتایجش نتایجش هم اعلام میکنن. این نوشتجات از این نوع دوم تفاوتشون اینه که حرفا رو میذارن، نتیجه گیری رو خود خواننده واگذار میشه، ولی عملا با پذیرش اون حرفا خب شما به همون نتیجه میرسی که تو اون دسته از نوشتجات اول رسیده بودین. یعنی میخوام بگم که اینجا ما با یه پدیده‌ای طرفیم که این پدیده خب جدیده و در این حال سرعت به اصطلاح طرح مباحثش خب بیشتر از اون چیزیه که شاید قابل مثلا پیش بینی بود. خب برای ما قبلا هم پیش بینی کرده بودیم که بالاخره این روندی هست که روندیه که پیش میاد و شخصا فکر میکنم توی دوره آینده بیشتر هم این روند مثلا تقویت خواهد شد، ولی به هر صورت طرح موضوع و وارد شدن به بحث و اینا یک چیزیه که اون وقت خودش به عنوان یه مکانیسم بازدارنده میتونه در مقابل این روند عمل کنه و باید عمل کنه و برای تقویت در واقع خط کمونیستی. منتها مسئله اساسی اینه که با توجه به این نوشتجات و این بحث هایی که الان داره میاد، خب این یه بحث پایه‌ای تر رو اون وقت ضروری میکنه، یه بحث پایه‌ای تر که ما تو صحبت خودمون با رفقا به این نتیجه رسیدیم که این بحث های پایه‌ای تر باید مطرح بشه. حالا نباید منتظر مون برای آینده مثلا فرض کنید تو چارچوب تزهایی برای کنفرانس بعدی و غیره وارد این بحثا بشیم، بلکه همین الان باید مطرح بشه. و فکر کردیم که با یه برخورد سیاسی در حد یه مثلا فرض کنید نوشته یه نقد به این نوشته یا اون نوشته، این رو نمیشه پاسخ کافی رو بهش داد، بلکه یه بحث تبیین وقایع رو باید پیش کشید و باید توضیح داد که چه وقایعی در جریان توی منطقه خاورمیانه و سابقه تاریخی بحث چیست و مضمون تاریخی تحولات تو خاورمیانه چیه و غیره و غیره، و از این طریق اون وقت بشه به اصطلاح یک افق بازتر و روشنتری رو مطرح کرد و به میان کشید که امکان این به اصطلاح جلوگیری از در افتادن خیلی از نیروهای حقیقتا کمونیست صادق به خطا رو اون وقت تقلیل بده و امکان به اصطلاح تأثیر یا رشد اون خطوط دیگر رو اون وقت بتونه محدودتر بکنه. به همین خاطر خب گفتیم وارد این بحث بشیم. خب اما خود بحث اون وقت یه سطوح متفاوتی داره. همینجا اول میخوام بگم که انتظار اینو نداشته باشیم که ما با وارد شدن به این بحث که آیا مثلا فرض کنید هوچی ها در جنگ بین هوچی ها و عربستان مثلا با از هوچی ها باید دفاع کرد یا نباید دفاع کرد و به همین ترتیب بریم جلو و تو همین سطح بحث بمونیم و اینا، این بحثیه که باید فکر میکنم این ته قضیه باید طرح بشه. یعنی اینکه ما روش برخورد کمونیست ها به چنین جنبشی و چنین جنبش های چیست، ته بسیار بررسی باید این از توی خود دل خود بررسی باید در بیاد که اون وقت روش برخورد ما چیه و نه نقطه آغاز بسیار قضیه باشه. سطوح مختلفی داره این بحث. یک سطحش برمیگرده به مسئله استراتژی و تاکتیک کمونیستی، یعنی اینکه استراتژی تاکتیک کمونیستی کلا چیست، چه چیزی، چه اصولی راهنمای به صورت تعیین استراتژی و تاکتیک کمونیستیه و از چه چیزهایی باید اجتناب کرد. بحث چیست؟ عمومی که میشه راجع بهش بحث کرد که خب به طور کلی استراتژی کمونیستی تابع چه اصولیه و چه روندی رو باید طی کنه. خب اون بحث عمومیش خب در رابطه هدف دراز مدت مبارزه کمونیستی یا هدف در واقع بلاواسطه تاریخی جنبش طبقاتی کمونیستی و مبنی بر مثلا در هم شکستن دستگاه دولتی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و اینا، خب ناظر بر استراتژی و تاکتیک کمونیستی، خب از اینجا وقت نتایجی در میاد و غیره و غیره. با این حال این یه وجهی از بحثه که به درجه اون وقت تو همین بحث جاری هم این باز به میان خواهد آمد که از این زاویه اون وقت چجوری میشه به این قضیه نگاه کرد. چون اینجا شما با یه بحث فقط مال امروز هم طرف نیستی، بلکه این بحثیه که از آغاز پیدایش جنبش کمونیستی در درون طبقه کارگر مطرح بوده و مسئله روش جنبش کمونیستی در برخورد به جنبش‌های دیگر اجتماعی همیشه بحثی بوده که مطرح بوده و اینجا هم وارد این بحث خواهیم شد. این یک سطح بحثه. خب تو این سطح بحث شما میتونه اختلاف نظرهایی هم وجود داشته باشه ضمن به اصطلاح ارزیابی مشترک از وقایع. مثلا فرض کنید ما میتونیم در مورد و همون واقعه به طور مثال جنبش هوتی خب یا هوتی های یمن میتونیم ارزیابی واحدی هم داشته باشیم، اما اختلاف نظر داشته باشیم بر سر ارزیابی های مثلا تاکتیکی یا روش چگونگی برخورد به این و غیر و غیره. در نگاه اول میتونه این امری غیر ممکن نیست، برای اینکه سطوح مختلف بحث اینجا اون وقت به درجه داره استقلال نسبی از هم دیگه هستن. یعنی ما میتونیم وارد اون بحث استراتژی و تاکتیک کمونیستی بشیم و تو ارزیابی از مثل جنبش هوتی ها یا فرض کنید تحولات عراق یا سوریه حتی میتونیم اختلاف نظر هم داشته باشیم یا اتفاق نظر داشته باشیم، ولی در استراتژی و تاکتیک اختلاف نظر داشته باشیم این امکان پذیره. گویین که این امکان پذیر بودن به این معنا نیست که این دو بحث مستقله. حقیقت هم اینه که اینجا ما با یه درهمتنیدگی تو بحث مواجهیم. یه درهمتنیدگی تو بحث هست که این در هم تنیدگی، یعنی یک طرف قضیه بحث همون اصول عام ناظر بر عام به معنای به اصطلاح مشمول بر دوران تاریخی سرمایه‌داری و مبارزه طبقاتی کمونیستی ناظر بر استراتژی کمونیستی و تاکتیک کمونیستی که چه چیزهای راهنماست، یک بحث تو سطح بحثینه. ولی یه سطح بحث دیگه اون وقت اینه که خود واقعیتی که ما باهاش مواجه هستیم چیست. یعنی اینجا در همتنی دیگه بحث در اینه، یعنی درسته که بحث دارای استقلال نسبی است و راجع به استراتژی و تاکتیک کمونیستی میتونیم حرف بزنیم بدون اینکه در به اصطلاح وارد بحث مشخص یه جنبش معین تا دقایق و جزئیاتش بشیم، اما وقتی اختلاف نظرها بروز میکنه در تاکتیک، در استراتژی و در غیره، اون وقت دیگه ورود به دقایق جزئیات جنبش ها و وقایع پیش روی ما دیگه گریزناپذیره. اون وقت شما متوجه خواهید شد که در اتفاقا اون اختلافات و اون به اصطلاح اختلاف نظرها و اینا حتی در ارزیابی از خود واقعیت هم خودشو در ارزیابی های متفاوت نشون میده. اون وقت متوجه خواهیم شد که این یا اون اختلافات در استراتژی و تاکتیک ناشی از این ارزیابی متفاوت از واقعیت و یا این ارزیابی متفاوت از واقعیت ناشی از اون اختلافات در استراتژی و تاکتیکه. یعنی این در همتنیدی رو شما میبینید. من وارد یه به اصطلاح مثال میشم، چون این در همتنیدی برای چی، برای چی اینجوریه؟ برای اینکه حقیقتا شما وقتی ما راجع به مبارزه کمونیستی داریم حرف میزنیم، از مبارزه کمونیستی به طور عام که نمیتونیم حرف بزنیم، که این یه معنای مشخص داره، همواره مشخصه، مثل هر حقیقت دیگری که همواره مشخصه، اینم امریش مشخص. من با یه مثال تاریخی سعی میکنم که وارد بحث بشم از این زاویه و این در همتنیدگی رو توضیح بدم و اینکه هم این و هم سابقه خود همین بحث امروز رو سعی میکنم یه مرور کوتاهی بهش داشته باشم از تاریخی. خب ما الان این سوالاتی که برای ما مطرح شده در مقابل ما قرار گرفته مربوط به جنبش حوتی‌هاست، مربوط به تحولات یمنه و مربوط به خاورمیانه در واقع سال 2015، یعنی آغاز قرن 21. ما اگر حدود 100 سال 90 سال به عقب برگردیم، ما بحث‌های مشابهی رو 90 سال پیشتر از این هم می‌بینیم. ما توی چیز توی کومینترن، خب در آغاز قرن گذشته بحث‌ها بر سر جنبش‌های استقلال طلبانه خب خیلی داغ بود، یعنی عملاً یه دوران کلونیالیسم بود، نئوکلونیالیسم و کلونیالیسم و اینا، و دوران جنبش‌های ضد استعماری و بعد از شکست انقلابات کارگری در اروپای غربی، در واقع توی کومینترن بیشترین مباحث متمرکز بود بر سر جنبش‌های به اصطلاح ضد استعماری و استقلال طلبانه و اینکه چگونه باید با اونها برخورد کرد. خب ما از همونجا اون وقت توی مباحث کومینترن خب از به اصطلاح استراتژی‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی رو می‌بینیم در برخورد به این جنبش‌های به اصطلاح ملی، رهایی بخش، ضد استعماری، استقلال طلبانه و غیره. به طور کلی دو خط عمده توی جریان کومینترن مطرح بود. یک خط که تو همون سال‌های اولیه تشکیل کومینترن در اون دهه 20 حضور داشت و نیرومند بود، و اون خطی بود که در واقع معتقد بر این بود که کمونیست‌ها، دفاع کمونیست‌ها از جنبش‌های استقلال طلبانه و ملی و غیره فقط تا اونجا میتونه باشه و مشروط به آن میتواند باشد که خود اون جنبش‌های ملی و استقلال طلبانه یا عدالت یا آزادی‌خواهانه و رهایی بخش، خود اون جنبش‌ها هر گونه فعالیت کمونیستی رو به رسمیت بشناسند و مانع فعالیت کمونیستی نشن. این یه خط بود، یه خطی بود که اون موقع مطرح شده بود و پشت این خط اون وقت یه ارزیابی قرار داشت از خود اون جنبش ها، ظرفیت تاریخی اون جنبش ها و غیره و اینا. خط دیگه هم در مقابل این قرار داشت و این خط دیگه اون وقت برخلاف اون خط اول معتقد بود که نخیر، اینطوری نیست. خب این جنبش ها از اونجایی که جنبش‌های ضد استعماری ان و باعث تضعیف استعمار میشن و یا امپریالیسم میشن، این جنبش‌ها بدون اینکه خودشون بخوان یا نخوان، یا اینکه روش برخوردشون به کمونیست‌ها چی باشه یا چی نباشه، از نظر عینی منجر به تقویت مبارزه کمونیستی خواهند شد. بنابراین بایدشون حمایت کرد. اینم خط دوم بود. این خط دومی بود که مبارزه بین این دو خط در درون کومینتر، در درون احزاب به اصطلاح انترناسیونال سینا به طور مداوم در جریان داشت تا موقع پایان کومینترن، و بعدش هم در درون اردوگاه هم، البته دیگه بعدش اثری از اون خط اول نمونده بود. و این مبارزه عملاً در درون اردوگاه بعداً با تفوق کامل اون خط دوم پیش رفت و از میدون به در رفتن خط اولی، که اون خطی که این رو مشروط میکرد به چی؟ مشروط میکرد به رسمیت شناختن فعالیت کمونیست‌ها و آزادی کمونیست‌ها و غیره. بنابراین این خط دوم اون وقت اون چیزی که ما بعداً در دوران اتحاد جماهیر شوروی و نظریه پردازان پسین اتحاد جماهیر شوروی دیدیم در مورد راه رشد غیر سرمایه‌داری و توسعه غیر سرمایه‌داری و اینها در واقع ادامه همون بحثی بود که در آغاز قرن با این شروع شده بود که ما می‌بایستی از جنبش‌های استقلال طلبانه به هر قیمتی از دفاع کنیم و مهم هم نیست که این جنبش ها خودشون ارتجاعی هن، مترقی هن، آنتی کمونیست هن، نیستن و غیره. و این خطی بود که به میگم به همون راه رشد غیر سرمایه‌داری و توسعه غیر سرمایه‌داری اینا انجامید و نتایجش هم بعدا ما دیدیم که چجوری به این خط تو سیاست رسمی دولت شوروی اون وقت رفت برای چی؟ برای حمایت از کشورهایی مثل فرض کنید مصر و سومالی و یا کلی از کشورهای دیگه‌ای که به زعم اونها این راه رشد غیر سرمایه‌داری رو در واقع در پیش گرفته بودن و در کوتاه‌ترین مدت اون وقت ما دیدیم که تو خود اون کشورها اون وقت با یه تحول کوچولو چه اتفاق افتاد. در همون کشورها از اردوگاه شوروی در اومدن و راحت رفتن تو اردوگاه رقیب یا غرب. بسیار این بحثی بود که اونجا تو اون اردو بود. منطقه نکته ای که شاید خیلی جالب باشه توجه بهش اینه که همزمان با تقریبا همزمان با این بحث یه بحث دیگه در غرب در جریان بود. یعنی به همون درجه که در شرق در درون کومینتر این بحث در جریان بود که خب حالا آیا از جنبش های ضد استعماری میبایستی بی غیر شرط دفاع کرد یا مشروط به اون چیزایی که گفتم، در غرب بحث دیگه هم در جریان بود و اتفاقا در غرب یک رگه نیرومند در درون جنبش سوسیالیستی وجود داشت به خصوص در کشورهای مثل فرانسه که اینها اصلا خود یعنی از آغاز از اواخر قرن 19 این خط وجود داشت، بعد که توی به اصطلاح اوایل قرن 20 هم در خط و مشی احزاب سوسیالیست خودشون نشون داد و این خطی بود که در درون جنبش کارگری هم طرفدار خیلی زیادی هم داشت، به خصوص اشرافیت کارگری کاملا طرفدار این بحث ها بود و اونم این بود که ارزیابی اینها از خود اون جنبش ها در بسیاری موارد این بود که این جنبش ها جنبش های ارتجاعی هم و اینا بربرن و اینها به استناد اون وقت برخی از مثلا اظهاراتی که اینجا و اونجا توی مثلا آثار مارکس هم ممکن بود پیدا بشه، اینها اون وقت دفاع از دولت خودشون رو در مقابل این بربرها به عنوان دفاع از تمدن در مقابل وحشیگری قلمداد میکردن و نه تنها خواهان حمایت از این جنبش های استقلال طلبان و اینا نبودن، بلکه اصلا خواهان سرکوبشون بودن، برای که اون رو تجلی به اصطلاح بربریت میدونستن و خود دولت خودی دولت غربی رو اون وقت تجلی تمدن میدونستن. این خطی بود که در درون جنبش سوسیالیستی بود و حضور داشت و بیهوده نیست که امروز شما میبینید که سوسیالیست‌های فرانسه خب وقتی میان سر کار اینها در برخورد به اصطلاح داخل گیوم بذاریم همین بربریات توحش مثلا فرض کنید در لیبی خیلی تندروتر از میشن مثلا فرض کنید از سارکوزی حتی یا مثلا همین وقایع مربوط به عراق و غیره اینا. یعنی این میخوام بگم این سنتی بود که اونجا هم ریشه داشت و اینا. خب حالا وقتی نگاه میکنیم از یه منظر تاریخی به اون بحثا نگاه میکنیم اینا میگه خب این بحثا بوده بسیار خوب، خب اینا اختلاف در اثر بر اثر تاکتیک و استراتژی و اینا بوده و بر اثر استراتژی و تاکتیک و اینا بوده، اون در هم تنیدگی بحث از چیست؟ من اول صحبت گفتم مثلا هر درجه هم اختلاف باشه شما وقتی اون وقت تدقیقش میکنید دقیق‌تر میشین توش اینا، میبینید که این اختلاف نظر در سیاست و استراتژی و تاکتیک اون وقت و اختلاف نظر در خود ارزیابی از وقایع هم مربوطه و در هم تنیدن اینا. عملا اون وقت تا جایی که به این خط پروغربی دوران به اصطلاح در سوسیالیسم غربی برمیگرده تو آغاز قرن 20 قضیه روشنه. از نظر اونها یه چنین جنبش هایی که در کشورهای چیز اتفاق می افتادن، کشورهای آفریقایی و غیره اتفاق می افتادن، اینها خب گفتم اینا نمادها و سمبول های به اصطلاح بربریت بودن و بایستی باشون مقابله می شد. این یه طرف قضیه است. یعنی اینا خب مشخصه که نزد دانندگان چنین تحلیلی خود اون واقعی که داره اتفاق می افته دارای یه مضمون تاریخی مترقی نیست، داره یک مضمون تاریخی ارتجاعی است، یعنی جنبشی است ارتجاعی و طرف بحثش رو با این مستدل میکنه، میگه این جنبه چیست ارتجایی، و در مقابل این جنبش ارتجایی دولت من که دولت مثلا فرانسه باشه دولتی است مترقی، بنابراین من از این دولت دفاع میکنم در مقابل اون جنبش ارتجایی. این خب یه طرف قضیه است. اما وقتی برگردیم به این سمت قضیه، یعنی به اون اختلاف نظرهایی که ما مقدمتا اشاره کردیم داخل خود کمینترن، شاید بهترین نمونه و ملموس ترین نمونهش رو ما از این اختلاف نظرهای درون کمینترن در مشی و در استراتژی و در تاکتیک و اون وقت بازتابش در ارزیابی از واقعیات، یا بالعکس اختلاف در ارزیابی از واقعیات و بازتابش در مشی و تاکتیک، این رو ما توی اختلاف نظرهایی میبینیم که تا آغاز حزب کمونیستی ایران بین دو خط معروف سلطانزاده و حیدر مغلو وجود داشت. خب وقتی شما بحث سلطانزاده نگاه میکنید، اون تحلیلش در مورد دوران رضاخان و اینا و مثل حکومت پهلوی اینا، این رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید که تو اونجا اون وقت بحث بر سر حمایت از یه جنبش نمیدونم بورژوازی در مقابل فئودالیسم و این حرفا نیست، اصلا بحث بر سر اینها نیست، بلکه اون از دل اون تحولات اون وقت امکان به اصطلاح گسترش و انکشاف انقلاب سوسیالیستی داره مورد بحث و بررسی قرار میده، و از اونجا اون وقت شما به نتایجی میرسید که این میخوره به همون نتایجی که چیه، به همون نتایجی که اون خط اولی که ما گفتیم توی دوران اولیه در واقع تأسیس کمینتر یا انترناسیونال سه به اصطلاح مطرح بود و نیرومند بود، و اینکه بالاخره اگر هم قرار باشه کمونیست‌ها در جایی از جنبش دفاع بکنن، از جنبشی باید دفاع بکنن که این استقلال و آزادی عمل کمونیست‌ها رو کاملا به رسمیت بشناسه. این رو شما وقت توی ارزیابی از روی کار آمدن دستگاه پهلوی توی تحلیل خود سلطانزاده شما میبینید، یعنی تو خود تحلیل سلطانزاده مثلا شما میبینید که این فاقد اون عناصر ترقی خواهی قلم داد میشه حکومت پهلوی یا اون رضا شاه و اینا. خب تو سطوح مختلفی اون وقت در آذربایجان، در حزب کمونیست آذربایجان، ما تحلیل‌های مقابل این رو هم داریم. اون تحلیل‌های مقابل این اون وقت اینه که خصلت مترقی قائلن برای حکومت پهلوی، برای اینکه چیه؟ برای اینکه این داره اصلاح ملوک و طوایفی رو از بین میبره، فئودالی رو از بین میبره، و اون وقت از اینجا به اون نتیجه میرسن که این میتونه در مقابل امپریالیسم بیسته و غیره و غیره، و این اون وقت میره به سمتی که علل اصول حمایت از به اصلاح این دولت رو هم میذاره در دستور کار، با این تفاوت که سرکوب خشن حکومت رضا شاه در واقع بیش از اون بود که این خط بتونه امکان بروز و تجلی پیدا بکنه در دوره اول لااقل حکومت رضا شاه، اما مانع از اون نشد که این خط مسلط بشه بر جنبش کمونیستی در ایران و در قالب حزب توده اون وقت برای دوره طولانی حیات به اصطلاح جنبش کمونیستی در ایران رو رقم بزنه و استراتژی و سیاست حاکم بر جنبش کارگری و طبقه کارگر رو هم رقم بزنه. و این رو ما اون وقت در بعد از کودتای اصلاح 1320 دیدیم. بعدها حتی دیرتر، خیلی دیرتر و بعد از تأسیس کارخونه زوبان در سال دهه اگر اشتباه نکنم 1353، اون موقع ما دیدیم که حتی اون موقع در درون حزب توده اون وقت بحث حمایت از جناهای دوراندیش درون نظام حاکم، یعنی همون نظام پهلوی، باز به میان کشیده میشد و این ادامه همون بحثه، همون خط. خب اینجا شما این ارزیابی‌های متفاوت رو هم از خود واقعی انکشاف به اصطلاح مبارزه طبقاتی در خود ایران هم شما در تحلیل‌ها حتی می‌بینید. بنابراین یک سر قضیه مسئله تحلیله، اینکه ما تحلیل ما چیست و تحلیل ما از اتفاقی که داره می‌افته چیست. بدون پاسخ به این ما نمیتونیم وارد این بحث بشیم که استراتژی کمونیستی چیست. خب در مقابل ما این سوال قرار میگیرن که خب یا قرار داده میشه که خب اینجا هوتی ها در مقابل امپریالیسم هستن، امپریالیسم داره حمله میکنه و خب حالا این داره بمباران میکنه، خب همه میدونن بالاخره ما با تعرض امپریالیستی و اینا، با این سرمایه‌داری ترانس آتلانتیک متجاوز که میونه ای که نداریم که خب وقت خیلی ساده اون وقت به این نتیجه میخوام برسن که پس بنابراین بایستی از آیا نباید از جنبش حوتی حمایت کرد. خب این وقت اینجا ما باید با عطف به این تجربه تاریخی یه بحث دیگه رو وقت باید به وسط کشید. بحث دیگه اون وقتی میشه همون سطح دوم بحث که دیگه از وضعیت یعنی از بحث در مورد استراتژی و تاکتیک میایم بیرون. خب و این سوال خیلی ساده رو اون وقت باید بکنیم که خب رفقای عزیزی که چنین بحثی دارید میکنین، کسایی که چنین ابهاماتی رو حتی دارید، لطفاً به ما بگید که در یمن چی داره میگذره. به همین سادگیه، یعنی سوال پرسش اینه، در یمن چی داره میگذره؟ اول ببینیم در یمن چی داره میگذره، بعد بشینیم خب راجبش صحبت بکنیم، بگیم خب حالا میشه چیکار کرد یا چیکار نکرد. در یمن چی داره میگذره؟ اون وقت ناظر به این جنگ کنونی نیست فقط، چون شما میایید وارد این جنگ کنونی میشید، حمله عربستان با بمباران هوایی عربستان به یمن رو نشون میدی، به حوثی‌ها و اینا رو داری نشون میدی، به صنعا و اینا و جنایت‌های عربستان رو داری نشون میدی. خب از این اون وقت به این نتیجه میرسی که امپریالیسم داره تعرض میکنه به یمن، و از این به این نتیجه میرسی که اون وقت باعثی از حوثی‌ها دفاع کرد. چرا؟ چون کمونیست‌ها حضور ندارن در اونجا. همینجا مقدمتا بگم قبل از اینکه وارد این بحث اوضاع یمن بشم، خود این بحث بحثیه در درون کمونیست‌های ایران یا رو به کمونیست‌های ایران یا کسایی که چپ‌های ایرانن و میخوان کمونیست‌ها رو متقاعد کنن که این بحث درسته. خب این بحث در درون کمونیست‌های یمن نیستا. اون رفیقی هم که اون نامه نوشته میگه اصلا به علت فقدان حضور صف کمونیستی در یمن آیا این درست نیست؟ یعنی پیش‌فرض این رفقا اینه که در یمن چنین صف کمونیستی وجود ندارد. خب یعنی با این پیش‌فرض، خب بنابراین مقدمتاً قراره که این بحث تکلیف کمونیستای ایران رو در مقابل حوثی‌های یمن روشن کنه. تکلیف یعنی تاکتیک و استراتژی که هیچ گونه تأثیر عملی در خود یمن به جا نخواهد گذاشت. روشنه، شما وقتی در یمن کمونیستی که نیست، شما خودت هم که اونجا حضور نداری، بنابراین دفاع شما از جنبش حوثی‌ها در یمن قراره چه چیزی رو اون وقت تقویت کنه؟ دفاع از چه چیزی است؟ کدوم صف رو قراره تقویت کنه؟ خب اون مدافعین آشکار این صف میگن که خب محور مقاومت در منطقه. روشن محور مقاومت در منطقه، محور مقاومت در منطقه هم که از نظر این موافقین در واقع یک عنصر کلیدی این محور یا ستون فقرات این محور مقاومت هم که جمهوری اسلامی ایرانه. بنابراین بازتاب عملی این بحث مقدمتاً چیزی نیست جز حمایت از جمهوری اسلامی ایران، نه حمایت از حوثی‌های یمن. میگم حمایت از حوثی‌های یمن بی‌معنی است، برای کسی که خارج از یمن هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، براش کمونیستی هم که اونجا نیست، بحث هم که در درون کمونیستای اونجا نیست، در درون کمونیستای ایرانه. بنابراین این مقدمتاً معنای عملی و واقعی بحث اینه، چیز دیگری نیست. بماند این نکته. خب ادامه بدیم و بپرسیم خب خود در یمن چه اتفاقی داره میفته؟ در یمن اون اتفاقی که داره میفته بنابراین فقط این نیست، فقط این جنگ نیست، چون تحولات یمن با این جنگ همین دو سه ماه اخیر شروع نشده و این جنگ دو سه ماه اخیر هنوز راجع به مضمون تاریخی این تحولات چیزی ما نمیگه. واقعیت قضیه اینه که شما در یمن حداقل تحولات برمیگرده به چند سال اخیر و بعد از اون قضایای بهار عربی. این حداقل چیزیه که میشه راجبش گفتیم. بنابراین میبایستی یه درجه به عقب رفت و واقعی یمن رو، من اینجا وارد بحث به اصطلاح اون تحول یمن، فروپاشی یمن جنوبی، وحدتش با یمن شمالی، تبدیل این دوتا به یک کشور واحد یمن و اینکه چه نیروهایی توش دخیل بودن، نقش داشتن، نقش عربستان چی بوده یا نبوده، وارد اونا نمیشم. به اندازه کافی هم من در مورد اون قضیه اطلاعات به اندازه کافی در دسترس ندارم، توانایی تحلیلم هم در اون زمینه محدوده و قرارم نیست وارد اون بشیم، برای که عملا پاسخ به این مسئله در اون سابقه تاریخی فقط نیست، بلکه بیش از اون در تحولاتی که از در واقع بهار عربی، اون چیز معروف بهار عربی یا اون جنبش نان آزادی رقم خورده. چون تحول بلاواسطه‌ای که ما الان در یمن باش مواجه هستیم، این ریشه، یعنی اون نقطه مبدأش و مبدأ بلاواسطه‌ش رو در وقایع بهار عربی داره به اصطلاح. بنابراین قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که خب حالا تاکتیک ما در مقابل حوتی ها و غیره چیه، بعد اینو بپرسیم که خب خود یمن چه اتفاقی داره میفته و یمن رو، وقایع یمن رو وقت به عنوان جزئی از سلسله وقایعی که تو جهان عرب هستن ببینیم، تحلیلش کنیم و بتونیم اون وقت بر اساسش که نتیجه‌گیری های دقیق تری برسیم. برگردیم به حوادث تحولات جهان عرب. خب ما در مورد این حوادث زیاد نوشتیم. خب الان خیلی فشرده میخوام روی یه سری وجوهش میخوام حرف بزنم که به نظر من اون وقت یکی از این وجوهش تعیین کننده است تو بحث ما. چیزی که در جهان عرب اتفاق افتاد و این در یمن هم بود و همه جای جهان عرب این بود، مقدمتاً یعنی چندی مؤلفه بود که سه مؤلفه مهمش یا سه تا از مهمترین مؤلفه‌هاش من اسم میبرم. اولین مؤلفش که بسیار مهم بود و تو اون آتش سوزی محمد، خودسوزی به اسم محمد بوزیدی در تونس خودش نشون داد، اعتراض به فقر و فلاکت گسترده‌ای بود که در کشورهای عربی وجود داشت. این اولین چیزش بود که این اون وقت یک لبه بسیار چیزی هم داشت بر علیه به اصطلاح نظم مسلط بر سرمایه‌داری جهانی، لبه تیز زمخت ولی تیز. با این حال این بسیار زمخت بود و به هیچ وجه توانایی رو پیدا نکرد خودش رو به سطح به اصطلاح یه آگاهی طبقاتی شفاف و روشن ارتقا بده و به سرعت هم در دل تحولات محو شد و از بین رفت این مؤلفه، به طوری که امروز شما کمتر اثری از این مؤلفه در کشورهای عربی میبینید. توضیح میدم که چرا محصول عملکرد مؤلفه‌های دیگه هم بود. مؤلفه دومی که میبینید شما توی اینجا تو این کشورهای عربی تو همشون دارید میبینید و این مؤلفه دوم وقت برای بحث ما تعیین کننده است. این مؤلفه دوم حرکتیه در درون خود بورژوازی یا در درون طبقات و اقشار حاکم و یا حاشیه به اصطلاح قدرت در خود به اصطلاح این مناطق تو خود کشورهای عربی برای گسترش پایه‌های دولت در و برای بیشتر مشارکت بیشتر در دولت، یا به عبارتی از این از نظر تاریخی حرکتی است در جهت تکوین و تکامل دستگاه دولتی بورژوازی، به این معنا که دستگاه دولتی بورژوازی در تمام این کشورها در اختیار اقلیتی است بسیار کوچک و حرکتی در درون طبقه بورژوازی از مدت‌ها پیش وجود داشته. بارزترین نمونه‌اش اخوان المسلمین مصر که تمایل و تاندانس و گرایش به این داشته که به اصطلاح اون حقوق سیاسی رو که ازش سلب شده اون حقوق سیاسی رو کسب کنه، یعنی به عنوان بخشی از طبقه حاکم در اداره حکومت دخیل باشه و این امر نه فقط از حقوق سیاسی مثلا سلب شده این رو بخواد اون سلب حقوق سیاسیش رو بخواد جبران کنه، بلکه نتایج بلاواسطه روشن و عملی هم داشت برای الگوهای انباشت سرمایه. به این بحث اون وقت بیشتر خواهیم پرداخت، چون این به نظر من کلیدی ترین مثلا مؤلفه‌ایه که تو وقایع یمن وقت در نظر میگیره. مؤلفه سوم رو خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم و رد میشم به اختصار ازش، چون که بحث رو اون به درازا میبره و این رو من خیلی کوتاه میپردازم بهش. و مؤلفه سومم اون وقت چیزیه که در واقع به عنوان فاکتور خارجی یا اون عملکرد ایدئولوژیک، سازمانی، لوجیستیک، مالی، نظامی غرب و مثلا بازارهای جهانی در منطقه در شکل دادن تحولات به نفع خودشون در بربستر اون مثلا تعاملات و جدالهای جهانی، که این هم به نوعی خودش وارد مثلا معادله میشه و به خصوص تو این قسمت بحث اون وقت در پیوند با ارتجاع منطقه که عربستان در واقع به عنوان ستون فقرات این ارتجاع منطقه تو اونجا میشه ازش نام برد، در پیوند با اون وقت نقش خیلی جدی ایفا میکنه در رقم زدن به سرنوشت تحولات اون منطقه. فهم تحولات خاورمیانه تو مدت اخیر، تو مدت چند سال اخیر و تحولات یمن بدون درک این سه مؤلفه، یعنی بدون این سه مؤلفه در نظر گرفتن این سه مؤلفه غیر ممکنه. چرا؟ چون که به خصوص اون چیزی که فاکتور دوم برمیگرده به اون حرکتی که از نظر تاریخی و اون مضمون تاریخی این تحولاته، از نظر تاریخی در درون بورژوازی اون منطقه در جریان، در جهت گسترش به اصطلاح دستگاه دولتی، در جهت تغییر دستگاه دولتی و انطباق دادن دستگاه دولتی با نیازهای جدید انباشت سرمایه و با نیازهای رو به گسترش چیه، رو به گسترش بخش‌های جدیدی که وارد به اصطلاح پروسه گردش سرمایه، انباشت سرمایه شدن و خودشون رو محق میدونن برای اداره جامعه. خب این اون وقت شما از این زاویه وقتی به تحولات جهان عربی نگاه میکنید میبینید که تحولات جهان عرب به هیچ وجه تحول بریده و به اصطلاح منقطعی از سایر نقاط جهان نیستن. برگردیم حالا به دوره چیز، دوره به خصوص از همون 1979 به این طرف یه نگاهی بکنیم. ما گفتیم که آغاز قرن، جنبش های قرن بیستم، اون جنبش های استقلال طلبانه و اینا بودن دیگه، جنبش های ضد استعماری و اینا بودن. خب از نظر تاریخی هم یه بحثایی ما داشتیم در مورد این که این بحثا رو حتی در زمان کمون و پاریس هم داشتیم که نقش تاریخی بورژوازی به عنوان یه نیروی انقلابی به پایان رسیده. بسیار خوب، با این حال ما داریم میبینیم که آغاز قرن بیستم بحثایی در میاد به این که آقا این جنبش مثلا فرض کنید استقلال طلبی گینی بیساو مثلا انقلابی است. خب این جنبش در این حال جنبش بورژوایی، ولی به عنوان یه جنبش انقلابی وقت تو کمونیست ها مورد بحث قرار میگیره. خب اون برگردیم حالا به اون تناقض، پس اون تناقض چی شد؟ پس دوران انقلابی بودن بورژوازی به پایان رسیده از چی بود؟ خب اینا بحثاییه که اون وقت یک چیزی رو نشون میده و اونم اینه که هیچ فرمولی نمیشه که شما پیدا بکنید و این فرمول به اصطلاح بتونه حلال همه این مشکلات باشه، پاسخگوی همه اینا باشه. از در کلی ترین شکلش، خب فرض کنید که اوایل قرن بیستم یا گفتیم همون اواخر قرن 19 هم وقتی دوران به اصطلاح رسالت تاریخی بورژوازی به پایان رسیده، بورژوازی دیگه نیروی ارتجایی شده. خب اگر بخوایم همین فرمول جامد فقط به جهان نگاه بکنیم، اوایل قرن 20 اون وقت تمام اون جنبش‌های ضد استعماری اینا بودن، همه اینا میشن جنبش‌های ارتجایی دیگه، تا جایی که جنبش‌های بورژوایی ان میشود ارتجایی میشود. اگر با جامدترین فکر شکلی باش نگاه بکنیم همین میشه. و اگر بورژوازی خب دوران انقلابیگریش به پایان رسیده و این به پایان رسیدن دوران انقلابیگری به این معناست که بورژوازی، آیا به این معناست که این بورژوازی دیگر به هیچ وجه به خیابون رو نخواهد آورد؟ اگر بخوایم از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، چون این بحثیه که اون وقت در یه دورانی حقیقتا هم این بود، شما نگاه میکردی یه دوری طولانی به خصوص از دهه‌های 70-80 اینا کمتر شما میدیدی بورژوازی بیاد تو خیابون، یه همچی چیزی نبوده. بعد میبینی که توی به خصوص از دهه 90 به این سو اون وقت یه تحولات جدیدی شکل میگیره، که این تحولات جدید تو سلسله از کشورها واقع میشه. از آمریکای لاتین، دولت‌های چپگرای آمریکای لاتین تا میرسه به آسیا که نمونه بارزترین نمونهش تایلنده. یعنی شما تو تمام اینها بعد از چند سالی که از فروپاشی دیوار برلین میگذره و دوران گسترش گلوبالیزاسیون اینا فرا میرسه، شما با یک موجی از جنبش‌های اجتماعی مواجه هستید. و این موج از جنبش‌های اجتماعی رو وقتی شما مقایسه میکنید، وقتی میذارید کنار هم دیگه، دقیقا میبینید تا برسه به همین بهار عرب، دقیقا میبینید که در تمام اینها یک وجوه مشترک پایه‌ای و تعیین کننده وجود داره. از کولومبیا بگیرید تا پاراگوئه بگیرید تا فرض کنید بولیوی و ونزوئلا تا تایلند تا حتی مثلا کشوری مثل فیلیپین که کمتر یه همچی چیزی بروز داشته، تا حتی ترکیه‌ای که بعداً در مسیر به اصطلاح به قدرت رسیدن اردوغان اوضاع عوض میشه، تا در ترکیه و تا در کشورهای عربی، در تمام این کشورها بدون استثناء یه اولیگارشی متشکل از یه اقلیت ناچیزی قدرت سیاسی گرفته دست خودش، و این اولیگارشی متشکل از یه اقلیت ناچیز به اتکای اهرم‌های دولتی که در دستش خودش داره، الگوی انباش سرمایه و رو شکل میده، گردش سرمایه رو کنترل میکنه و اکثریت بزرگی از طبقه رو داره محروم میکنه از قدرت سیاسی. وقتی شما به تحولات این یک لحظه شکل تحول بذاریم کنار، چون اشکال این تحول در کشورهای مختلف کاملا متفاوته و اتفاقا دریافت این وجوه مشترک کمک میکنه به اینکه بتونیم اون وجوه افتراق رو هم بهتر بفهمیم. چون اینا نکاتیه که اون وقت شما در بحث استراتژی و تاکتیک کمونیستی نمیتونی اینا رو نادیده بگیریم. در بولیوی، در ونزوئلا، در مثلا برزیل تحولات شکلهای دیگه رو پیدا میکنه، در حتی از در ایدولوژیک مؤلفهای دیگه رو پیدا میکنه، در تایلند یه مؤلفه کاملا متفاوتی داره، در ترکیه اون وقت مؤلفه کاملا باز کاملا متفاوتی داره. این حرکت، یعنی مضمون تاریخی این حرکت رو شما بخواید نگاه کنید، در ترکیه با اردوغان چه اتفاقی افتاد؟ با اردوغان عملا اتفاقی افتاد همین بود. روی کار آمدن اردوغان چیزی نبود به غیر از گسترش دستگاه دولتی، گسترش دستگاه دولت بورژوایی در ترکیه و ورود عناصری از درون طبقه بورژوازی به دستگاه دولتی که تا اون زمان راه نداشتن به این دستگاه دولتی و توسط یه اقلیت بسیار کوچکی از نظامیان و اولیگارش‌های به اصطلاح طرفدار غرب در مقابلشون صدی گذاشته شده بود برای مشارکت در قدرت دولتی و برای سهم بردن از انباش سرمایه، برای شکل دادن به انباش، به گردش سرمایه، برای اداره گردش سرمایه در جامعه. در تایلند هم وضعیت به همین ترتیب بود. یعنی جنبش سرخپوشان رو شما وقتی در تایلند نگاه میکنید میبینید جنبش سرخپوشان در تایلند هم دقیقا همین خصوصیات رو داره. یعنی یه بورژوازیه در که اونجا حتی به شرق و غرب و اینا هم مربوطه، بورژوازی مناطقی از تایلند که تا اون موقع در حکومت هیچ نقشی نداشتن میان وارد حکومت میشن. در آمریکای لاتین این وضع به بارزترین شکلی نشون میده خودشو، برای اینکه در آمریکای لاتین، در تمام کشورهای آمریکای لاتین بدون هیچ گونه استثنایی، تا البته برزیل یک کمی فرق میکنه ولی تمام اون یکی های دیگه، ونزوئلا و بولیوی و پاراگوئه و همه اینا، تمام اینها یک اولیگارشی بسیار کوچکی از مهاجرین سفیدپوست اروپایی بیش از 200 سال حکومت در دست داشتن و اون جمعیت کثیر ایندیگوها به طور کلی فاقد هر گونه به اصطلاح امکان اعمال قدرت و مشارکت در دستگاه دولت بودن. این وضعیتی بود که باید عوض میشد. دقت کرده باشید در همون دهه 90 بود که در ایران خاتمی سر کار میاد و در غرب و در ایران هم بحث جامعه مدنی مطرح میشه. اون بحث جامعه مدنی هم چیزی نیست جز همین به اصطلاح مشارکت، تأمین مشارکت جامعه مدنی در دولت، یا به عبارتی چیزی نیست جز روایت لیبرالی همین روند تاریخی که داره واقع میشه. یعنی ما یه روند تاریخی رو داریم میبینیم. اون روند تاریخی چیه؟ اون روند تاریخی ورود یه سلسله از کشورهاست به درون بازار جهانی، تعمیق مناسبات سرمایه‌داری در این کشورها، تقویت پایه‌های طبقاتی، به اصطلاح تقویت و گسترش پایه‌های طبقاتی بورژوازیه و به خصوص گسترش پایه‌های طبقاتی بورژوازیه همراه با این افزایش ثروت و افزایش امکانات به اصطلاح انباش سرمایه. این به با خودشون وقت نیاز به تکامل دستگاه دولتی، نیاز به اصطلاح به تغییر دستگاه دولتی برای تأمین مشارکت این اکثریت بیشتری از این طبقه رو داره خودش جلب میکنه و اینه که اون وقت خودش رو اشکال مختلفی داره نشون میده. یعنی این مضمون تاریخی این تحوله. بحث جامعه مدنی گفتم پاسخ لیبرالیه به قضیه است، پاسخیه برای اینکه از جانب بورژوازی لیبرال پرو غرب داره مطرح میشه برای کنترل کردن این روند، برای اینکه بتونه این روند رو به گونه ای پیش ببره که در این حال محصول و نتیجه کار در درون خود همین اردوگاه مسلط غرب جذب بشه و چالش نکشه این نظم رو. اونجایی که اون وقت میبینید که مجموعه تضادهای طبقاتی بیش از اونه که به امکان شکلگیری یه همچین چیزی باشه، یا در خود ایران هم البته ما اون روند ناموفق شد و اون حرکت تاریخی اون وقت توی احمدی نژاد شکل دیگه رو پیدا کرد که اگر یادتون باشه اون به خصوص بعد اون دوره اولش که میاد اون سرمایه های زود بازده رو به کار میندازه، اون گسترش به اصطلاح دستگاه دولتی رو برخلاف همه چیزهایی که انتظار میرفت به اصطلاح گسترش دستگاه دولتی رو به کار میگیره و به این ترتیب اون وقت بخش وسیعی از کسایی که تا اون موقع در دستگاه دولتی هیچ نقشی نداشتن اینا رو وارد دولت میکنه، وارد دستگاه دولت میکنه. حتی این مضمون تاریخی این تحوله در خیلی از کشورهای دیگه اون وقت این اشکال متفاوتی رو به خودش میگیره و میره اون وقت در جاهایی مثل ونزوئلا و اشکال مبارزی آشکار خیابانی رو به خودش میگیره، کودتا و ضد کودتا و اینا رو به خودش میگیره و تو قالب تشکل‌های وسیع توده‌ای و اشکال بسیار رادیکال‌تر رو خودش به نمایش میذاره. اما مضمون تاریخی تحول همونه. تأکید من بر این مسئله وقت رو این از این زاویه هم هست که حتی در خود ونزوئلا، چون ممکنه در مورد ونزوئلا کسایی در مورد به ما بگن خب حالا شما که در مورد ونزوئلا سیاستتون متفاوته، که درسته سیاست ما در مورد ونزوئلا متفاوته، اما نه به دلیل مضمون تاریخی تحولی که داره اونجا اتفاق میفته. مضمون تاریخی تحولی که فی الحال حی حاضر در اونجا اتفاق افتاده و تا اینجا اومده فرقی با مضمون تاریخی تحولی که در ترکیه اتفاق افتاده و منجر به روی غار آمدن و اردوغان شده نداره. بحث سر مضمون تاریخی ها، نه سر خصلتش. چون برگردیم به نمونه قدیمی که صحبتش بود که انقلاب رو میشود به چند طریق انجام داد. خب از نظر مضمون تاریخی فرقی نمیکنه. بالاخره شما انقلاب فرانسه باشه، انقلابی که از پایین باشه، یا انقلاب یونکری باشه از بالا باشه، از نظر مضمون تاریخیش فرقی نمیکنه. همه اینا مناسبات تاریخی بورژوایی رو مسلط میکنن. اون چیزی که فرق میکنه از نظر اون سنت‌های انقلابی و یا ارتجاعی که در جامعه به جا می‌ذارن، که این اون وقت متفاوتی از اون مضمون تاریخیه. این از عوامل دیگه بیرون میاد و این رو اون وقت باید متفاوت تحلیل کرد. اینجا اون وقت شما تمایزات رو داری می‌بینید. به این اعتبار اون وقت بذاریم من اتفاقا به همون در مورد ونزوئلا به این نخست به این اشتراکاتش اشاره بکنم. و نوشتایی هم هست که تو مدت آینده، تو چند روز آینده احتمالاً اینا رو منتشر می‌کنیم. اینا شما وقتی تحول ونزوئلا رو شما وقتی نگاه کنید می‌بینید خب ونزوئلا از یه طرف مرتب این رتوریک ضد امپریالیستی و این بحثا رو همه اینا رو داریم می‌بینیم که آدم خیلی وقت‌ها خوشش میاد وقتی دولت ونزوئلا محکم وای میسه جلوی مثلا فرض کنید تجاوز و تعرض آمریکا و غیره و اینا. خب آدم خوشش میاد. بعد این صفحه رو شما داری می‌بینید، یا اون قانون کاری رو که چاوز ارمغان گذاشت که ما راجبش هم چیزی نوشتیم و داریم می‌بینیم اینا رو. از طرف دیگه اون وقت شما چیز دیگه ای هم شاهدید و از خودتونم حتما این سوال میکنید که آقا این چه وضعیه، چرا پس این ونزوئلا خب هر چی میره جلوتر اون بورژوازی، اون جنبش دستراسی که قاعدتا میبایستی به سادگی از میدون بره بیرون، پس چرا اون شکست نمیخوره؟ یه ضد امپریالیست به شما این توضیح خیلی ساده رو خواهد داد، برای اینکه امپریالیست ها بهش پول میدن، برای اینکه امپریالیست ها امکانات در اختیارش میذارن، برای اینکه رادیو در اختیارش میذارن، برای اینکه اسلحه در اختیارش میذارن، که همه اینا درسته. واقعیت امر اینه که همه این کارا رو میکنن، آمریکایی ها همه این کارا رو میکنن. اما هیچ کدام از اینها توضیح دهنده اون ریشه های واقعی به اصطلاح بقا و رشد این نیرو نیست. چیزیه که باعث میشه که اون رشد بکنه، اون بقا داشته باشه و رشد بکنه. دقیقاً وقتی الگو وقتی شما نگاه میکنید در خود به اصطلاح ونزوئلا یا بولیوی یا هر چیزی، میبینید الگو همونه. یعنی تحولی اتفاق افتاده با چاویزیسم، با چاویزم در واقع، با چاویزم این تحول انقلاب بولیواری، گسترشی در دستگاه دولتی صورت گرفته، نظامی به سر کار اومده که این نظام از یک سو میگم اون ویژگی‌های درون ونزوئلا رو فعلا بذاریم کنار، به اون چیز عدالت خواهی و اینا متکیه، از سوی دیگر و این تعیین کننده است، از سوی دیگر این نظام در حذف امتیازات اون اولیگارشی صاحب قدرت که اهرم‌های دولتی در اختیارش بود بر گسترش سرمایه‌داری خصوصی هم تاکید کرده. یعنی این چیزی که در ایران ما در بحث‌های احمدی‌نژاد هم می‌دیدیم دیگه، اشتراکات بحث، اون وقت شما متوجه میشید چیست. تصور نکنیم که این جنبش هایی که داره شکل میگیره، این جنبش ها جنبش های دولت گرا هست. نه، اینطوری نیست. حتی در ونزوئلا که یکی از رادیکال ترین هاشونه و بعدا خواهم گفت که چرا اونجا امکان این هست که از این فراتر بره، حتی در اونجا هم این نیست. یعنی حتی در اونجا هم از نظر اقتصادی مکانیزم های عمل میکنه که این مکانیزم ها، خود این مکانیزم هایی که از نظر اقتصادی عمل میکنه، به طور مداوم منجر به رشد یه بورژوازی میشه که چیه؟ این بورژوازی اون وقت خواهان ادغام در بازار جهانی است. یعنی اون حرکتی که شما کردی در تکامل دستگاه دولتی به نوبه خودش اون وقت منجر به نشد بورژوازی میشه که این خودش خواهان ادغام در بازار جهانیه. این وضعیتی که در ونزوئلا هست، در تایلند هست، در همه جا هست و در ایران هم بوده. در ایران هم عملا وقتی شما نگاه میکنید در پایان دوران احمدی نژاد قدرت بورژوازی اتفاقا در اثر سیاست های خود احمدی نژاد، نه اینکه مستقیما احمدی نژاد خواسته باشه این کار رو بکنه، بلکه دقیقا در اثر مکانیزم های اقتصادی خود واقعه بود که قدرتشون وقت بیشتر از اونم شده بود. شما میخوای مشارکت مردم رو بیشتر کنی، بسیار خوب. اینم یعنی چی؟ یعنی اینکه باز کردن راه برای کسی که سرمایه بیشتر در اختیار داره و از مشارکت مردمی شما استفاده میکنه دیگه. این اتفاقی که از تاریخی داره میفته. در کشورهای عربی هم همین بود. یعنی چه از لیبی، چه تونس، چه مصر، چه حتی سوریه، و همین یمن، شما در همه اینجا همون اولیگارشی رو میبینی که مسلطه، اولیگارشی مثل اقلیت میبینی مسلطه، و همون حرکت رو میبینی که چیه؟ در جهت گسترش پایه‌های دستگاه دولتی، آپارات دولتی و تأمین مشارکت بخش‌های هرچی وسیع‌تری از بورژوازی و صد البته بورژوازی با خودش خردو بورژواها، نمیدونم در کشورهایی که مثل یمن و لیبی و نمیدونم اینجور چه ها بخواد همراه باشه، خب بالاخره قبایل با خودشون همراه میکنن و غیره و غیره و سهمی هم به اونا وعده میدن و اینا. این حرکتیه که اونجا هم داره اتفاق میفته. یعنی اتفاق افتاد و همین حرکت بود که اون وقت منجر به چی شد؟ منجر به برکناری اون علی عبدالله صالح شد و منجر به این دولت جدید شد که اینجا اون وقت اون دولت جدید یه توازن جدید رو با ارمغان آورد که این توازن جدید اون وقت خودش دوباره باز به نفع اون ارتجای منطقه تموم میشد. یعنی اون اتفاق تاریخی که قرار بود بیفته، اون اتفاق ناکام موند و به همین خاطر باز هم نارضایی‌ها شروع شد و باز هم جنبش شروع کرد و به جلو رفتن. برای چی این بحث رو میکنم؟ برای اینکه در مورد یمن از نتیجه کنکرت که من میخوام بگیرم اینه که اولا یک، یمن جنبشی بین شیعه و سنی نیست. این یک، این هم تحول تاریخیه که در این صحبت چی میکنیم، تو مجموعی از کشورها داره اتفاق میفته و اینجا هم یه گوشه ای از اونه به این شکلی ویژهش. این اولین نتیجه شه. و دو، یمن جنبش اعتراضی توده های محروم نیست، جنبش انقلابی توده های محروم نیست. این نتیجه دوم و این مهمه. این نتیجه دوم برای اینکه این چیزیه که اون وقت تو ادبیات چپ روی گردان از غرب کنونی اون وقت این چیزیه که برجسته میشه. مدت هاست شما برید در سایت هفته نگاه کنید، مدت هاست که به اصطلاح جنبش هوتی ها به عنوان انقلاب زحمتکشان یمن مورد بحث قرار میگیره. اینطور نیست. این دروغ، این فریبه، این وارون جلوه دادن مضمون تاریخی یک حرکت بورژواییه به نفع چی؟ به نفع به اصطلاح اون خط بورژوایی و با ربودن اعتبار و از نام و مفاهیم جنبش های انقلابی زحمتکشان و جنبش سوسیالیستی. خب این قبلا در مورد حماس هم بوده به درجه ای. خب حماس به عنوان بیان مثلا مقاومت توده‌ای و لااقل امروز دیگه برای همه باید روشن باشه که حماس به همون درجه یک چارچوب بورژوایی، افق بورژوایی رو نمایندگی میکنه و میکرده که امروز هوتی ها میکنن. این یک، یعنی این دو وسیع دوبار میشه. این که چقدر توده ها رو به خودشون میکشونن با دنبال خودشون و چقدر توده ها حتی منافع خودشون رو در این همانی با رهبری های این جنبش ها میبینن، این تغییری در خود واقعیت به وجود نمیاره. این بحث طولانی است که لااقل کسایی که با بحث ما در مورد جنبش سبز آشنا باشن میدونن که ما بعد از این بحث مفصل در اون موقع هم کردیم، گفتیم که اصلا یک ذره حتی شرکت توده ها در هیچ جنبشی حقانیت به اون جنبش نمیدهد. این رو ما بحثش کردیم مفصل و الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. این جنبه دومشه. و جنبه سومی که در مورد یمن اون وقت باز این رو هم میخوام تاکید کنم، فاکتوری که در بسیاری از این مباحث نادیده گرفته میشه اون فاکتور هم اینه که وقایعی که در یمن اتفاق میفته اصلا فقط منحصر به جنگ بین هوتی ها و طرفداران عربستان نیست. برعکس، نه تنها هوتی ها تو این جنگ هستن، هوتی ها متمرکز ترین سازماندهی شده ترینشونن، اون انصار اللهشون اینا سازماندهی ترین نیروی، یعنی سازمان یافته ترین نیروی در این تحولاتن، ولی نیروهای شرکت کننده در این تحولات خیلی بیشتر از هوتی ها. کل ارتش یمن توشه، بسیاری از قبایل توشن که هوتی نیستن، هوتی نبودن و نیستن. تأکید روی این نکته برای از چه نظر مهمه؟ از این نظر برای من مهمه که فکر میکنم ما وقتی داریم به این تحولات نگاه میکنیم اون همون بچه تاریخی که صحبتشو داریم میکنیم، همون بچه تاریخی رو باید در نظر داشته باشیم. این که حرکتی گسترده برای چی؟ برای اون تکامل دستگاه دولتی بورژوایی و برای گسترش مثلا نقش مشارکت بورژوازی در دستگاه دولت. و البته روشنی که با نتایجش برای انباش سرمایه و سهم بردن از گردش سرمایه و اینا، این اتفاقی که اونجا داره میفته. بنابراین ما از تاریخی و اگر بخوایم به این حرکت نگاه بکنیم، ما با یه حرکتی مواجهیم که برای کمونیستا اون وقت مقدمتا بگم در مقابل این حرکت تاریخی، این مضمون تاریخیه یا مضمون بورژوایی این حرکت، یعنی مضمون یا عبارتی بگم مضمون تاریخی این حرکت بورژوایی چیزیه که کوچکترین دلیلی برای هیچ گونه حمایتی از این جنبش‌ها به دست نمیده. مطلقاً این که این جنبش ها مورد تعرض بورژوازی امپریالیستی قرار می گیرن یا نه از نظر تاکتیکی اون وقت تفاوت هایی رو در برخورد به وجود میاره، به این تفاوت ها خواهیم پرداخت، ولی کوچکترین دلیلی برای حمایت از این جنبش ها وجود نداره. به این علت بسیار بسیار روشن که محصول خود این جنبش ها چیزی نیست جز یک نظم طبقاتی گسترده تر و تحکیم شده تر مستحکم تر در صورت موفقیتش. و همین خاطر از نقطه نظر انکشاف مبارزه طبقاتی هیچ کمونیستی هیچ دلیلی نداره. این تا جایی که به وجه اشتراکش برمیگرده، این اجازه بدیم بگم که این شامل حتی بولیوی هم میشه که ایوو مورالس بسیار سمپاتیک رئیس جمهورشه و شامل دیگه کشورهای دیگر اسم نمیبرم، اردوغان و پردوغان اینا که معلومه که ماجرا چیست که کاملا نتیجه‌گیره. خب اینا اشتراکات این جنبش هاست، این تحولات توی این کشورهای مختلفی که در یه دوری از به اصطلاح مناسبات گسترش مناسبات جهانی وارد این تحولات شدن. اما تو صحبتم بود که خب بالاخره برخورد ما با ونزوئلا ما متفاوته. اینو چجوری توضیح میدیم؟ ما برخورد ما به بولیوی هم متمایزه. در مورد ونزوئلا اگر کسی بخواد این بحث رو بکنه که آیا باید ازشون حمایت کرد یا نه، میشینیم فکر میکنیم چجوری باید حمایت کرد چجوری نباید حمایت کرد از دولت ونزوئلا، کجا رو باید حمایت کرد، کجا رو باید هولش داد، کجا رو باید در مقابل شیستاد، همین وارد قابل بحثه. چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که اون چیزی رو که ونزوئلا رو اون وقت متمایز میکنه از کشوری مثل یمن یا کشورهای مشابه، اون چیزی نیست جز مکانیزم های مبارزه طبقاتی در خود اونجا، سنت های مبارزه طبقاتی در آمریکای لاتین و افق به اصطلاح فرارفتن از مناسبات سرمایه‌داری در دل خود این تحولات. این اون چیزی که این رو متمایز میکنه، این همون چیزی که ما در دنباس در شرق و اوکراین هم این رو دیدیم که کدوم سنت ها داره عمل میکنه و چقدر این سنت ها امکان فراتر رفتن از مناسبات رو داره فراهم میکنه. در ونزوئلا خب من وارد بحث دلایلش نمیشم که چه دلایلی باعث شده که در ونزوئلا اون سوسیالیسم بولیواری این شکل رو به خودش گرفته، اصلا چرا اسم سوسیالیسم بولیواری به خودش گذاشته و چرا اون شکل گرفته و چرا اون مثلا قانون کار رو داده و چرا این تشکل‌های کارگری رو به وجود آوردن. به خود کودتا کاری نداریم که چقدر به اصطلاح در افزایش نفوذ و قدرت تشکل‌های کارگری مؤثر بوده و اینا، اما اینها فاکت‌های واقعی مربوط به ونزوئلا است، یعنی اینا واقعیت‌های مبارزه طبقاتی در ونزوئلا است. ونزوئلا برای از نظر مضمون تاریخی اونه، ولی برای تحقق اون مضمون تاریخی خودش شاید بورژوازی ونزوئلا به درجه‌ای از توانایی سازماندهی برخوردار نبوده که مجبور شده به طبقه کارگر متکی بشه. من هیچ حکم قطعی در این مورد نمیدم، ولی شاید دلیلش این بوده. هر چی بوده در جریان این روند مجبور شدن، یعنی حرکت رو شونه‌های طبقه کارگر قرار گرفته، طبقه کارگر امکاناتی رو برای خودش به دست آورده، حق تشکل داره، حق سازمانیابی داره، حق ایجاد کمیته‌های خودش داره، نه تنها حقش داره بلکه از اینم استفاده هم داره میکنه، خیلی وقتا خیلی جا داره استفاده میکنه و با خودش اتفاقا نظریه پردازهای خودش به وجود آورده. خود این نظریه پردازها در این و این حرکت نقش دارن، در ارائه افق‌های فراتر رفتن از نظام سرمایه‌داری نقش دارن و سرانجام اینکه با کوبا الگویی بغل دست اون به اصطلاح ونزوئلا هست که هر لحظه داره به اصطلاح سوک میکنه که آقا میشه از این یه قدم جلوتر بری، میشه از این نظم به اسلام مسلط سرمایه‌داری یه قدم جلوتر رفت. اینا تفاوت‌های ماجراست. و این دنباس هم همینطوره، به این معنا اون وقت دنباس هم همینطوره. چرا؟ چون تو دنباس هم ما همینو دیدیم. همینو دیدیم که با اینکه امروز کما در ضعیف‌ترین وضعیت خودش به سر می‌بره بعد از این ترورهایی که تو دنباس صورت گرفت از رادیکال‌های رهبران رادیکال به اسلام میلیشیا، بعد از دستگیری فعالین بروتبا و اینا و عملا ممنوعیت فعالیت کمونیستی بروتبا، با همه این احوالات هنوزم که هنوزه شما در دونباس این نیرو رو داری میبینی، گردانهای کمونیستی رو داری میبینی و امکان این فراتر رفتن رو خود رمان این تحول حالا نشون خواهد داد که چقدر این متحقق خواهد شد. این تمایزات قضیه است. از این تمایزات ما برگردیم به تحولات یمن. خب در یمن ما داریم میبینیم از نظر تاریخی بحث اونه، از نظر تاریخی این یک حرکت تاریخیه در درون خود بورژوازی در جهت سیر تکاملی دستگاه دولت بورژوایی. این اون وقت متقارن شده با وارد مجموعی از جدال‌های اجتماعی، یعنی جدال‌های بین‌المللی و صف‌بندی‌های بین‌المللی هم شده، خب که منجر به این شده که عربستان داره به اونجا حمله میکنه و اون صف‌بندی درون ویژه درون منطقه‌ای شکل گرفته. اجازه بدین همینجا در این صفبندی در اون منطقه‌ای بگم که روشنه، کاملا روشنه که وقتی کسی بخواد کسی اینجا حمله بکنه یا کسی بخواد اوضاع منطقه رو توضیح بده به عنوان یک از ستون ارتجاع منطقه، خب معلومه که عربستانی که رو میز محاکم است و باید این کارو کرد، غیر از این نمیشه. این خیلی روشنه. اما اینکه شما لبه چیز شمشیر رو کی میذاری به این معنا نیست که داری از کی از اون یکی دفاع میکنیم. شما یه جایی ممکنه لبه چیز شمشیر تو به یکی دیگه نشون بدی، به یه سمت دیگه نشون بدی دیگه، ولی به این معنا نیست که از اون طرف دیگه داری به اصطلاح دفاع میکنی. خب از نظر تحول تاریخی گفتیم، تحول تاریخیش اینه، اون مضمون تاریخیشه، این تقارن پیدا کرده با این جدال‌ها. سوال کماکان همین میمونه، مکانیزمی که به اصطلاح مکانیزم رهایی بخشی که شما بتونید در تحولات یمن یا هر نقطه دیگه‌ای در خاورمیانه سراغ داشته باشی اون کجاست؟ یعنی اون چیزی که ما الان در مورد ونزوئلا گفتیم اون کجاست؟ اون چیزی که در مورد دونباس گفتیم اون کجاست؟ آیا شما یه همچین چیزی رو میبینید؟ در یمن چنین چیزی وجود نداره. خود اون میگم رفیقی هم که ابتدا اون نامه منامرم برای ما نوشته بود، نوشته بود به علت فقدان صف کمونیستی، به علت فقدان صف کمونیستی. این چیز بسیار ساده، این جمله بسیار ساده، این عبارت بسیار ساده یک واقعیت تاریخی تلخی رو داره بیان میکنه و اونم اینه که در اونجا اصلا این موضوعیت نداره. بنابراین چیزی رو که موضوعیت نداره، نتیجهش که روشن است چیست؟ نتیجهش بالاخره سلطه به اصطلاح یک بخش، یعنی سلطه تحکیم یافته به اصطلاح بورژوازی برای جامعه‌ای، گویی این که این بورژوازی وقت در رقابت با بورژوازی عربستان قرار داره و اینا و تضعیف میکنه مثلا بورژوازی عربستان رو. خب حالا برگردیم به چیز، به یه جنبندی بکنیم. خب عزیز بالاخره از استراتژی و تاکتیک باید چیکار کرد؟ من تو لابلای صحبت همون گفتم به طور کلی. خب روشنه به طور کلی ما اونجایی، یعنی اون بحث، برگردیم به آغاز بحث خودمون در اون بحث درون کومینترن. خب به طور کلی اگر شما بخواید یه بحثی رو تو از این زاویه مطرح بکنید که از این جنبش یا از اون جنبش میشود دفاع کرد یا نه، فقط و فقط یک شاخص هست، همیشه ما این رو گفتیم و اون شاخص هم امکان رشد و گسترش و انکشاف و مبارزه طبقاتیه و این شاخص هم به طور مشخصی گره خورده به این که روش برخورد خود اون جنبش ها به کمونیسم چیست، به جنبش کمونیستی چیست، به کمونیست ها چیست، به سازماندهی کمونیستی چیست. جنبشی که بخواد سازماندهی کمونیستی رو، جایی که اصلا سازماندهی کمونیستی توش نقش نداره، نقش نداره، موضوعیتی برای ما نداره اصلا، اما اگر جایی سازماندهی کمونیستی هست و این سازماندهی کمونیستی از جانب اون جنبش ها داره مورد تعرض قرار میگیره، خیلی روشنه که نه، خیلی روشنه که کوچکترین حمایتی از این نمیشه کرد. اگر جایی جنبشی اون وقت داره شکل میگیره که این جنبش با نیروی مسلط بر مناسبات سرمایه‌داری جهانی همراهی داره میکنه، روشنه که به این معنا اون وقت داره، حتی اگر امتیازات سوری هم به کمونیست‌ها داده باشه، به این معنا اون وقت داره بر علیه انکشاف و مبارزه طبقاتی اقدام میکنه. بنابراین خیلی روشنه که هیچ کدوم از اینا نمیتونه مشی ما باشه. مشی ما فقط و فقط یک چیز میتونه باشه، اگر امکانشو داریم باید بتونیم اونجا نیروی خودمون ایجاد کنیم. این مشیه که در مقابل یک کمونیست قرار میگیره. چون من اولم گفتم بحثی که الان بین ما هست بحث بین کمونیستای ایرانیه، نه بین کمونیستای یمنی. فرض کنیم ما کمونیستای یمنی بودیم، اگه کمونیستای یمنی بودیم اونجا باید این کارو میکردیم، اونجا واقعا این سوالای واقعی بود در مقابل ما قرار میگرفت. آیا هوچی ها امکان تشکیل گردان های کمونیستی رو فراهم میکنن؟ بنده و جناب علی 6 نفر دیگه اگه بخوایم یه گردان کمونیستی بزنیم چیکار میکنن با ما اون وقت؟ پدرمو در نمیارن؟ به نظر من در میارن دیگه، میگن همه رو تیربارا میکنن، میگن عربستان مهم نیست، حالا یه کارش میکنیم، ولی این کمونیست ها رو اول تیربارا کنیم ما. این کارو میکنن دیگه، خیلی روشنه. بنابراین بحث در سر کمونیست های ایرانی، ما از کمونیست های به عنوان کمونیست های ایرانی داریم راجع به این موضوع بحث میکنیم دیگه. بحث داد اگه اونجا بودیم و روشنه که باید نیروی خودمون ایجاد میکردیم، باید نیروی خودمون ایجاد میکردیم، اون وقت به تناسب میدیدیم دیگران چه برخورد میکنن با ما، خود روشنه ما میدیدیم چه جوری باید برخورد بکنیم دیگه، پاسخ عملی براش پیدا میکردیم دیگه. اما باز این هم روشنه، دوباره میخوام تأکید کنم، این هم روشنه که توی ارزیابی از تحولات تو منطقه، اون چیزی که شما لبه چیز هم داره روش میذاری، اون چیز ممکنه امروز عربستان باشه، ولی اون و هست و ولی اون، این که لبه چیز هم داره شما میذاری رو عربستان اصلا به این معنا نیست که شما کمک میکنی و دفاع میکنی از چیزی، از چیزی که در مقابل عربستان قرار گرفته، بلکه برعکس. یه زمانی کورنلیوف حمله کرد به در واقع روسیه پس از انقلاب فوریه، دولت دست دولت موقت بود، دولت کرنسکی بود، بولشویک ها فرمان بسیج دادن برای دفاع دیگه، و همراه با مثلا نیروهای خود همون دولت موقت رفتن و برای حمله کورنلیوف جنگیدن. خب اینا از دولت موقت و از کرنسکی دفاع نمی‌کردن، یک ذره هم تردید نداشتن از اینکه کرنسکی ارتجاییه. وقایع اکتبر نشون داد که بولشویک‌ها تردیدی توی نداشتن دیگه، پدر کرنسکی رو هم در آوردن. پس بنابراین از چه چیزی داشتن دفاع میکردن؟ از خودشون، از انکشاف انقلاب خودشون داشتن دفاع میکردن. این چیزیه که به نظر من مهمه و این چیزیه که در دل هر تحولی باید دید. اگر نه تحولات درونی یمن اون جوری که ما داریم میبینیم فاقد هر گونه بار و عنصر انقلابی هستند و به هیچ وجه نباید کسی که این رو فراخوان میده به دفاع از این تحولات، در واقع داره افق و چشمانداز کمونیستی رو زیر یه باری مدفون میکنه. و چیزی که هست اون وقت اینه که یا امکان این رو داریم ما به عنوان کمونیستای داخل یمن این رو به وجود بیاریم، و یا اگر ما به عنوان کمونیستای در داخل ایران داریم این حرف میزنیم، باید با همون معیارها و همون روشها به اصطلاح برخورد کنیم و اون روشها و معیارها وقت روش برخورد ما رو در داخل کل منطقه و در رابطه با بورژوازی خود ایران هم روشن خواهد کرد. کسی که اون وقت امروز به ما داره میگه که از هوتی‌ها باید دفاع کرد و غیره، به نظر من این کسی است که فردا در صفوف سپاه قدس، لشکر قدس سپاه پاسداران هم خواهد جنگید. همونطوری که کسی که نامه سرگشاده به پرزیدنت اوباما می نویسه و از شکوه می کنه از فقدان حقوق بشر یا آقای بانکیمون و غیره و غیره، اون کسی که فردا اون وقت در رکاب لشکر آزاد سیاساخته ایران هم خواهد جنگید. خسته نباشید، امیدوارم توی بحث و گفتگو وجود بیشتری به اصطلاح باز بشه. من فرصت زیادی نداشتم برای اینکه یه سری فاکتور رو تهیه کنم برای این بحث و اینا، با توجه به اهمیت سیاسی بحث دیگه لازم بود که این بحث رو الان انجام بدیم و خب و امیدواریم که بعداً بشه بیشتر تدقیقش کرد، تبیینش کرد با همت و همیاری همه رفقای دیگه. خیلی ممنون، قربان شما.